أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. أفأعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. بعد از اون که در آیه 58 سوره مبارکه اعراف مشخص فرمود وحی همچون باران رحمت الهی است که نازل میشه تا اون شهری که استعداد و طلب تعالی دارد میوه های خودش رو ظاهر کنه و اون شهر خبیث و آلوده‌ای که آمادگی فهم حقیقت رو در خودش ایجاد نکرده بی ثمری و پستیش روشن بشه. یعنی بعد از اون که جایگاه وحی رو در هستی مشخص کرد، نمونه هایی از وحی آوران رو اسم میبره، شکل برخوردشون رو که صورت رحمت الهی است رو نشون میده تا نشون بده که راز مقابله با انبیا یک خباثت‌هایی بود که اقوام داشتند، ولی نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که خداوند رحمتش رو فرستاد و عملاً شخصیت انسان‌ها و اقوام و جوامعی که پنهان بود خباثتشون ظاهر شد و اونهایی کم که آمادگی رجوع الالله رو داشتن فرصت رو غنیمت شمردن و به انبیا متوسل شدن. همطور که عرض شد از حضرت نوح علیه السلام شروع فرمود که نوح رو بر قومش فرستادیم با نهایت دلسوزی به قومش توحیدی شدن و متذکر شد که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. من برای شما آینده خطرناکی رو پیش بینی میکنم در ابدیتتون با این روش. فرمود که ملاء قوم، مستکبرین، اشراف مقابله کردن با این پیام و گفتن که انا لنراک فی ضلال مبین. هر چه غیر بت پرستی انحراف است. اون چه که ساختار جامعه و تمدن ما را تشکیل داده است رو تو منکری، خب معلومه است تو گمراهی. ما یه عمری با این فرهنگ و تمدن زندگی کردیم، پدرانمون زندگی کردن، حالا تو اومدی به کل میخوای این ساختار رو به هم بزنی؟ اینی دنراکه فی زلال مبین، معلومه که گمراهی. قال یا قام لیس بی زلاله، بحث شد، فقط میخوام دقت کنید روشی نیست که بخوان آکادمیک بحث کنند و میزه گرد بذارن، نه یک کلمه میگن نه اینطور نیست. فرمان عزیزان من، مردم ببینین، مخاطبا مردم قرار میدن پیامبرا، میگن مردم یا قامه، نگفتن یا ایها الملأ، یا قوم مردم، ما گمراه نیست، من گمراه نیست، من ولیکنی رسول من رب العالمین، از طرف پروردگار یه پیامی آوردم، ابلغکم رسالات ربی، اومدم که پیامهای پروردگارم رو به شما بگم، و انسه لکم، انگیزه من دلسوزی است. ممکنه است شما بگین که خب این که ادعاست، نه، ادعا با طرح موضوع به معنای صادقانه فرق میکنه. امام در بهشت زهرا گفتن من دولت تعیین میکنم، هیچ کس اونجا نگفت که این ادعاست، در واقع انگیزه شخصیتی خودشون که سالها براش مبارزه کردن رو اظهار کردن، در واقع با این کار قلب مردم آرام و مطمئن شد. اینجا پیامبرا با اون سوابق شخصیتیشون وقتی میگن ما دلسوز شماییم، تمام تبلیغات جهان استکبار فرو میریزه، چرا؟ تو شخصیتا نشون دادن که هیچ انگیزه ای ندارن. بعد یه نکته ای میگن که اینجاست همه چی تغییر میکنه، میگن و اعلم من الله ما لا تعلمون، من از طرف خدا چیزایی میدونم که شما نمیدونید. ببینید من الله یعنی من حامل حقایق الهی هستم، یعنی من اومدم در یک نسبتی غیر نسبت آکادمیک و نمیدونم بحث و کلاس و مدرسه و اینا حرف دارم، به اصطلاح اومدم نگاه شما را از یک سطحی به سطح دیگه ببرم. که اینا ریختن به هم و به اصطلاح در یه بنبست تاریخی قرار می گرفتن اونایی که مقابله با انبیا می شدن، برای اینکه انبیا که نمیدن از همون جنس حرفی که معمول بود بزنند. دقت بفرمایید، یه وقت است که ما داشته انقلابهایی که مقابله با استکبار کردن ولی از جنس استکبار، میگه مثلا انقلاب بلشویک ها مقابله با سرمایه داری نیست، ولی از چه جنسیه؟ از همون جنس لیبرالیته و کفر و بیدینی. خب اینجا که دعوای دو تا رقیب است، اینجا که به بنبست نمیرسد استکبار، اتفاقا مارکسیسم لنینیسم به بنبست رسید. چین آقای ماو تسه‌تونگ اومد مقابله کرد با نظام سرمایه‌داری. نتیجه چی شد؟ همین سرمایه‌داری. مگر نه چین در نظام سرمایه‌داری جای دیگه داره؟ همون نظام سرمایه‌داری است. اونجه که دقت، حتی تو خود دولت هامون ببینید، بعضی دولت ها به اسم تنش زدائی با غرب در واقع بعد از جنگ و این همه تحمیلی که به ما شد عملا حاضر شدن از طرف غرب محاکمه بشن، انگار یه سی هم ما بده کار شدیم. بعضی دولت ها محاکمه کردن غرب را. این دوتا خیلی فرق میکنه. یک دولت اساسا ساختارش همون جنس مدرنیت هست، اگرم موفق بشه به اسم سازندگی ما را به یه ژاپنه میرسونه که واقعا نماز میخونیم. حالا اونا میرن نیروانا میپرستن، ما نماز میخونیم. اونا شنتو پرستن، ما خود به اصطلاح دئیسمیم، خدا پرست به معنی انبیاش که وقت نمیشدیم که، چون خدا پرست به معنی انبیا این که میگویم یعنی باید هیچ چیز دیگه در مقابلمون اصالت نداشته باشه. اینجاست که انبیا نظام استکبار رو به هم میزنن. شما ببینین این فتنه 85 یه نفع بسیار بزرگی که برا ما داشت این که به هوش اومدیم که با علوم انسانی ترجمه شده توسط غرب ادامه انقلاب ممکن نیست. 14 میلیون رأی به کسی میده که قبلش با اشپیگل یادم از بنگار صحبت کرده بود که من کاری میکنم که رهبری دیگه هیچ نفوذی نداشته باشه. یعنی و خود نمیدونیم که این آقای موسوی را بیشتر تحصیل کرده هایی به اصطلاح دانشگاهی منحنی رأیشون بیشتر بود، که آقای هاشمی گفت که خب این رأی با رأی مردمی دهات که یه اندازه نیست، که این رأی ارزشمندتری است. و خیلی هم عجیب بود این حرف از ایشون. میخوام عرض کنم که این فتنه 88 یه بیداری به ما داد که شما باید با یک ساحت دیگه در این دنیای جدید حاضر بشید. ما جامعه شناسی بخونیم که انسانی مطرح است که اومانیسمه. اومانیسم یعنی محوریت منیت انسان. جامعه شناسی که انسان خلیفت الله است، با جامعه شناسی که انسان اصالت داره به اعتبار اینکه خودش محور بدی ها و خوبی ها و حق و باطله، این دوتا جامعه شناسی. خب اینجا بله این خوب بود، یعنی در واقع ما یک قدم به انقلاب، به اهداف انقلابمون نزدیک شدیم. حالا هنوز در حالت تعادل نیستیم، داریم جمع جور میکنیم خودمون رو، هنوز نتونستیم از فتنه 88 استفاده کنیم. ولی انبیا با این حرفشون اتفاقا اساسی ترین حرف را برای لرزاندن نظام استکباری به صحنه آوردن، هرچند لین گفتن. این لین گفتن به معنای این است که کوتاه اومدن، نه ابدا کوتاه نمیان. یعنی میگن لکم دین و کم ولی الدین، ما دو تا مرزیم، اما یه جور میگن که لج طرف در نیاد، نشد تحریک کنن مردم عادی را. همین حالا میگه مشکل چیه؟ یعنی مشکل اینه که دنیای استکبار امیدش به اینه که مردم عادی رو تحریک کنه به طرف نظام اسلامی. روش نظام اسلامی هم اینه که نگذره مردم عادی رو به روش واسن، که رو هم رفته به حمدالله موفق هم بوده است. اینه که این جمله رو میگه پیامبرا گفتن آقا ما اولا خیرخواه شما، غم شما را میخوریم، ثانیاً اعلم من الله ما لا تعلمون، حقایقی داریم که شما نمیدونید. یعنی معادلات نظام استکباری نمیتونه اینا را بفهمه. اون که گفته بود که ما کامپیوترامون نمیتونست انقلاب اسلامی را پیش بینی کنه، چون ولایت فقیه را نمیتونیم بفهمیم در ساختار سیاسی امروز. از ننگه حالا فکر کنین عالمتونن بفهمن، مثل این است که شما در به در با میکروسکوپ بخواین روح را پیدا کنید. خب 100 تا میکروسکوپ هم داشته باشین اصلا نمیشه، تو یه ساحت دیگه است. نظام استکباری که چون رجوع به ماده و مادیات جای دیگه نمیتونه بره، نظام ولایت فقیه نظام زعیمی است که به مدد الهی جامعه رو هدایت میکنه. اینا نمیتونن بفهمن، همیان کارا عجیبی میکنن، همیان تمام این آیتم ها رو کنار هم میذارن، مثل کاری تو علوم تجربی ما میکنیم دیگه. من میخوام این نتیجه رو بدیم، خب نمیده. به قول آقای وایت هید میگه روح خود آزمایشگرم در آزمایش نقش داره، ولی فیزیک اینو نمیفهمه. شوخی میکردن قدیمی ها، گفتن آقا مثلا اگه میخوای رنگ رزی رنگ لباس صدا خوب رنگ کنه نره، مواظب باش رنگ رزه جنوب نباشه. ممکن است ما بگم که چه ربطی داره، امروز فیزیک جدید میگه ربط داره. همین کاری هم که دیدین این آب بود و معجزه آبمی آقا تقریبا همین هم میخواست بگه. این یه بحث فیزیکی 50 سال پیش وایت هید اومده است. بحث وایت هید خود یه شخصیت فیزیسیانه، میگه نه روح آزمایشگر نقش داره. خب حالا نظامی که فقط تجربه رو میشناسه روح آزمایشگر رو چطوری پیش بینی کنه؟ و حالا یه روحی مثل زعیمی که خداوند مددش میکنه تا یه جامعه ای رو متعالی کنه، یقینا نمیتونن پیش بینی کنن. اینجا حضرت نوح علیه السلام میفرمان که من چیزایی میدونم من الله. ببینید اگه این من اللهش نبود فایده نداشت، میشد استراتژیست. مثلا ممکن است فلان استراتژیست یه تحلیل داشته باشه، فلان استراتژیست یه تحلیل داشته باشه، اینا که به درد نمیخوره که. نه، اعلم من الله ما لا تعلمون، یه چیزایی میدونم از طرف خدا که شما نمیدونید. بعد جواب این سوالشون هم میده، آخه چه اشکال داره؟ یعنی چی؟ شما میگین که این آقا از خودمونه. خب از مگه اشکال داره؟ اوا عجبتم، ادامه آیه رو نگاه کنید، اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. میگه اشکال داره، تعجب داره که از به طرف شما ذکر پروردگارتون، هوشیار باشی پروردگارتون بیاد توسط یه آدم از طرف خودتون از جنس شما. رجل منکم، اما کارش چیه؟ کارش دو تا نکته است. یکی این که لینذرکم، بهتون بگه آقا دلواپس نیستین، اینجور دارین ادامه میدین زندگی را. یکی از کارهای انبیا اینه که نشون بدن آقا این زندگی های غیر الهی ثمره هاش ناکامی است. ببینید ما خودمون هنوز غافلیم. انبیا ذکر الهی، یعنی اون چه خدا به یاد ما بوده است برای پرورش ما، اینا برداشتن ده اومدن. ذکرون من ربکم یعنی یادی که پروردگار شما از شما داشت. خدا شما را خلق کرد برای یه برنامه متعالی شدن، خب این رو آورد برای شما، انبیا آوردن برای شما. خب به ما میگن که آقا تبذیر شیطان توش است. مبذرین اخوان کیه؟ شیاطین. یعنی چی؟ دارن یه حقیقتی رو میگن که تو هیچ کتابی پیدا نمیکنید، که اگر اهل ریخت و پاش شدید شیطان رفیق دون میشه، شما هم رفیق شیطان میشه. خب یعنی میاد نزدیک دون، یعنی میتونه دیگه رودون کار کنه. شیطان هم کارش چیه؟ وسوسه است. هدفش چیست؟ عدو مبینه. یعنی اگه پای اسراف و تبذیر توی زندگی واشد، شیطان میاد. شیطان که میاد، وسوسه شیطان تأثیر میذاره. تأثیر وسوسه شیطان تأثیر دشمن شماست. دشمن شما شما رو کجا میبره؟ حالا شما اینا با معادلات خودتون برسون، کجا اشکال داره؟ حالا چند نوع میوه، چند نوع غذا، کجا اشکال داره؟ بکشی خودت نمیفهمی، پدر تو هم نمیفهمد، پدر منم نمیفهمه. نمیشه فهمید اینا. چرا؟ چون ظاهر قضیه که چیزی نیست. حالا گفتیم دو سه خورش باشه که هر کدوم دوست داشتن بخورن. خب مرض همینا میگن تبذیر. احمق فکر کرده تبذیر یه چیزه. خب آقا بی خود کردن مردم، اینا دوست نمیدن، اونا دوست. تو یه غذا بذار که همه بخورن، نداشتن اون خال بخورن. ما چه این توجیه شیطانی را داریم که آقا چند نوع غذا بذاریم که هر کدوم دوست دارن بخورن؟ مگه تبذیر شاخادوم داره؟ خب نه، اینا میگن تبذیر ریخت و پاش. نه آقا، یه غذای ساده، تازه ساده. هرچه به تبذیر نزدیک بشیم به شیطان نزدیک میشیم. جالبم هست، میگه اخوان و شیاطی، یعنی داداشت هم میشه. به جای اینکه پیامبر داداشت بشه، کی داداشت میشه؟ شیطان. خب داداش آدم، آدم دشمن نمیبینه، پیشنهادش هم میپذیره. تهش چیه؟ پیشنهاد کیا پذیرفته؟ شیطان. بعد میگم که چرا این ازدواج به طلاق انجام شد؟ میخوای ببینی کجا؟ برو به اون کجاست میرن تو این سال نا عدا در میه. برو به اونجا نگاه کن. تو اگه خواستی ببینی که چرا شیطان اومده تو زندگی، ببین تبذیرا رو از کی شروع کردی. خب یواش یواش شیطان اومده این میشه دیگه. این که چند این قرآن و این پیغمبر رو قوقا میکنن، بابش باشید ببینید چقدر حرف دارن با ما. میگه مردم با معادلات خودتون نمیتونین بفهمین. پروردگار شما یاد شما بود چیزهایی که شما نمیفهمین و خدا میفهمه و به نفع شماست و من برای شما آوردم. بعد شما میگون چرا یه آدمی؟ خب پس کی باشه؟ اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. تعجب داره؟ ببینین چی آوردم. لینذرکم، اومدم بیدارتون کنم، کج نرید. ببینین این چه که آوردم چقدر قشنگه. سالا بعد میرسیم در مورد قوم حضرت هود، حضرت لوط، که میگن که مسلموناشو میگن آقا ما چی کار داریم؟ تو میگو این پیغمبره یه راستی یا دروغ، حرفاش حسابیه. اینجا میگه آقا این حرفا چیه میزنین که تعجب کردین که یه مردی اومده است از طرف پروردگار شما متذکر شو کنه شما را. ببینین این حرفا درسته یا غلطه. دین اومده میگه آقا نظام الهی ظرفیت ریخت و پاش رو نداره. خب ریخت و پاش باید نکنی. ولی تتقو اومده است که بگید باید متعادل بشی در میل ها. تقوا رو دقت کنین چطوری معنی کردم خدمتتون. تقوا در اینجا به این معنا خوبه. متعادل شدن نسبت به افراط و تفرید. خودتون میگوین چی متقیه؟ یعنی میلهاشو کنترل میکنه. میگه اومدم دین آوردم برای شما تا متعادل بشی. خب این نظام غربی که این 500 ساله از اون دین نیمبندشون، نیمبند بود، کلیسا که دین حسابی نداشت، اما از همون دین نیمبند که جدا شدن، ببینین چه افرادها و تفریدها، افرادی ترین کارها. در یه جا بسیار کوتاه میان که نباید بیان، در خانواده، در یه جا بسیار تند میرن در مال پرستی و شهوت پرستی. خب اینا پیغمبران آمدن میگن ببینید آقا ما یه راهی داریم که شما رو به تعادل میکشونه. نتیجهش چی میشه؟ اگه این دوتا رو عمل کنی لعلکم ترحمون، امکان رحمت خدا فراهم میشه، بلکه مورد رحمت قرار بگیری. اینجا هم قشنگه با پیامبر نهایت تلاششون رو میکردن بلکه مورد رحمت قرار بگیری. جالب، تو جنگ کلی تلاش میکردن، اسلحه آماده میکردن، خودشون دوتا زره میپوشیدن، عمامه سرشون میذاشتن، کلاه خود میذاشتن، تازه همه این کار رو میکردن، امید داشتن که چی بشه؟ خدا پیروزش کن. حضرت سعید و شهده شب عاشورا گفتن هر کس بده کار حق کسی پیششش برد از این لشکر بیرون. همه این کارا رو باید بکنن، بلکه چی؟ خدا رحمتش برسون. این جوریه، خدا با ما هم قسم نخورده. خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم، خیلی که حواسمون رو جمع کنیم تازه چی؟ لعلکم ترحمون. بچه های ما تو جنگ و جبهه مگه چه کام؟ نهایت تلاش میکرد، دعاشون رو میخوند، نماز شبشون رو میخوند، حسابی خودشون رو مجهز کرد، تمرین 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 تمرین، بله که رحمت خدا برسه. این که مقام معظم رهبری در 14 خرداد پارسال فرمودن مکتب امام عقلانیت است و معنویت، این عقلانیتش خیلی جمله دقیقیه. یعنی چی؟ یعنی تمام شرایط رو که عقلن باید رعایت کنن رعایت میکردن تا رحمت خدا برسد. این صوفی بازی و این که یارو نوشته بود که آقا ما دیگه توکل به خدا میکنیم دیگه دلواپس چی باشیم؟ تو به من بگو ببینم اولا توکلت رو چطوری کردی؟ چقدر قسم خوردی؟ چقدر دلواپس باید باشی که این توکل انگیزه شیطان نباشه؟ تازه خدا قسم نخورده، تو باید نهایت توکل بکنی بله که رحمت الهی شاملت بشه. به قول حضرت علامه میفرمان چرا خدا بعد که مثلا یه بحثا میکنه میگه انشاء الله، میگه این کارو بکن این کارو بکن اگه خدا خواست. فرمان برای اینکه خدا اینجور نیست که جبرن حالا محکوم باشد به این، نه بازم حساب خدای خودش هم میکنه. ظریف است، بریم جلو. بعد اگه یادتون باشد رسیدیم به این آیه که این همه زیبایی و حالا تکذیب، حوصله کنید آ، یعنی دیگه از این زیباتر حرف زدن، از این پرمعناتر حرف آوردن که نمیشه که، ولی حالا بازم اینا چه کار کردن؟ تکذیب کردن. معلومه که دیگه حجت تمام شده است. حالا که حجت تمام شده فانجیناه والذین معه فی الفلک، اون نوح عزیز را، هو به نوح برمیگرد، والذین معه اونایی هم که باش بودند و نجات دادیم از ذیل حکومت استکبار، درشون آوردیم، آوردیمشون در کشتی نظام اسلامی. و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اونایی که انقلاب اسلام رو آیت ندیدن، کشتی ندیدن، غرقشون کردیم در نوکری استکبار. یکشون لس آنجلس است، یکشون کانادا است، یکشون بفرما، یکشون رو سریشه برمی‌دارد برای اینکه بی بی سی خوشحال بشه، یکشون پناهنده میشه، یکشون نمیدونه چی کار کنه. عجیبه، شاخ و دم دارد غرق شدن در ظلمات فرهنگ استکباری. و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، چرا؟ چطور شد؟ دقت کنید به آخر آیه، انهم کانوا قوما عمین، با عین بپا با الف نگوی قار خراب میشه. با اینا یه ملت سراسر نفهم بی بصیرت احمق بودن. از کجاش در آوردم اینا؟ این سراسرش از کجا در آوردم؟ کانو. خیلی عجیبه سیاهی. یعنی یه وقت شما یه اشتباه میکنی، اینا که نمیگن کانو، خب بعد میگوی عجب غلطی کردیم دیگه. بعضی این آقایون زمان بنی سعد در مقابلی با مرحوم شهید بهشتی از بنی سعد دفاع کرد، بعد که شهید بهشتی حقانیتش ثابت شد اومدن توی همین مسجد اعظم قم، خودی من در جریان بودم، گفتن مردم اشتباه کردیم. انصافنم چون توبه صادقانه کردن، نور توبهشون دیگه مون تو قلبشون، نجات پیدا کرد. اینا که نمیگن، میگه نه میدونین چرا؟ خوب دقت کنین. میگه میدونین چرا اینا مقابله کردن با این نوح که این همه زیبا سخن گفت، این همه سخن زیبا گفت، این همه حرف الهی آورد، چرا اینا مقابله کردن؟ برای اینکه یه عمر نشستن غیبت کردن، یه عمر نشستن پشت سر آخون حرف زدن، یه عمر نشستن گفتن نه آقا مسئولا دزدن، خودشون دزد شدن. یه عمر نشستن به نظام الهی حضرت روح الله نقد بی انصافانه کردن. من یه بار عرض کردم امام اینقدر که از دست بعض این مذهبی ها هرس خوردن، از دست عرق خورا هرس نخوردن. خیلی عجیبه. یه بار من جمله میگن از دست دوست شکایت، تعبیر اینجوری داشتن. چرا؟ برای این که حتی یادمه یکی از این آقایون که انتظار را گفت کجا انقلاب اسلامی شده؟ این انقلاب مارکسیستیه، سال امام سر کاره. با چرا؟ برای اینکه هنوز بدی هست، هنوز تو خیابونا بی حجاب هست. بعضی ها خیلی از تاریخ بیرونند. میگه اینا یه عمر نشستن در جلساتشون چرن گفتن، هی زیاد شد، دیگه عظمت نوح را نفهمیدن، عظمت انقلاب رهبری را نفهمیدن. معلومه که اینها حالا نمیتونن، وقتی میگن بابا بیا سوار کشتی بشو، نمیاد. چی نمیفهمه؟ اون جلسه بابش با کردم و دقت کنیم. قبل از اینکه بحث اون جلسه را تقویت کنم، دوباره برمیگردم به آخر آیه. میگه اینا یه عمر بی بصیرت بودن. امین که بلد، این ام یعنی کور. یه عمر کانو قامن امین، یه عمر بی بصیرت بودن. یعنی چی؟ یعنی معادلات معنا را با معادلات ماده نمیتونستن تفکیک کنن. خوب دقت کنید دارم چی میگم. نوح رو با زور بازی خودش یکی میدونست، میگفت نو حالا تو خیلی هم مهم نیستی، ها میزنیمت، طایفه داله یه خورده پشت دست. این جوری معادله، یعنی میگفتن ما بچه که بودیم هر وقت خواستیم با یکی رفیق بشیم اول فکر کردیم میتونیم بزنیمش یا نه، اگه میتونیم بزنیمش رفیق میشدیم، میترسیدیم یا بزنیدم. حالا خب بچگی همینه دیگه. حالا بعضی ها 70 سالش نیست ولی بچه هم هنوز معادلات معنا و ماده رو نمی فهمن. به این فکر برید، اگه این جلسه نشستی و چرندیات افراد دنیا دوست رو پذیرفتی، اون جلسه هم پذیرفتین، اون جلسه هم پذیرفتین، دیگه نوها نمی فهمید. منه فیره مر، خب تجربه اینا بابا نشون داده. ما با همه اینا، بعضی اینا که همه خیلی ضد انقلابنده، اینا اول انقلاب که اینجور نبودن که، با هم بودیم، تو انجمن بودیم، تو حزب بودیم، اینجا با هم بودیم دیگه. قبل از انقلاب خیلی اینا رو ما با هم بوده، هرچه این ناخون میزنیم. عجب، از یه جای کار خراب شد. هی شد و شد و شد، یه مرتبه وقتی خبردار میشیم اینه حالا که بیدین شده است، اصلا به کل بیدین شده است. یعنی حرفش این بوده این آخونده منو بیدین کرده، آخونده تو را بیدین کرد یا رفیقت شیطون بیدینت کرد، نفهمیدی به چه بلای دوچارت کرد. میگه اینا بصیرت نداشتن، یعنی نمیتونستن بفهمن. دقت کنین، یکی از این روشنفکرا میگه چی؟ میگه خب مردم سوریه مخالفت میکنن با حاکمشون، مردم یمن هم مخالفت میکنن، چرا شما اونجا را طرفداری میکنید اینجا را با حاکم طرفداری نمیکنید اونجا را میکنید؟ خب مقام معظم رهبری دوباره در 14 خرداد پارسال، نه امسال، اصلا همین بحث کردن، گفتن جریان بیداری اسلامی مقابل نظام‌هایی است که یک مردمی نبودند، دو گرفتار حاکمیت استکبار بودند، سه طرفدار اسرائیل بودند. بعد فرمودند که سوریه اینجور نیست، نه آمریکایی است و زیر فرمان آمریکاست، نه هم که برای اسرائیل خوش رقصی کرده، اینا یه جنس نیستن. یعنی این بی‌بصیرتیه. میخوام حالا باورتو نمیگی، بعضی ها که از آدم انتظار نداره یه این حرفا رو میزنن. اینا چطوری حل کنید؟ اگر ملاکای الهی نداشته باشید نمیتونید حل کنید. تا اونجایی که ببینید پسر حضرت نوح، دیگه پسر حضرت نوح دقیقاً گرفتاریش گرفتار دشمنه. حضرت بهش میگن یا بنی ارکب معنا، بیا با ما. این خیلی حرفه وا. یعنی پسر عرق‌خور نیست، فاسد نیست، خره. برای همینم نمیفهمید که این کشتی و این طوفان یه جنس دیگه است. میگه چیزی نیست. حضرت فرمان ولا تکن مع الکافرین. میدونید چی میگه؟ قال سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، میرم رو کوه میستم از این آبا نجات پیدا میکنم. مثال بزنم این روشن میشه. یه وقتی دست من با دست شما زور ورزی میکنه، کدوم میبره؟ هر دستی زورش بیشتره. یه وقت من با دست من زور ورزی میکنه، من بخواد دستم رو بیارید بالا، دست بگه نمیام. اصلا نمیشه، دو جنسن. حضور حق با تمام عالم اصلا قابل مقایسه نیست. خیلی ها مشارکتی ها، حزب مشارکتی ها، کارگزارانی ها، اصلاح طلب ها، همشون مشکلشون همین بود. فکر کردن نظام اسلامی با زور خود مادیش میخواد با آمریکا در بیفته. گفتن نمیشه، باختن، ترسیدن. یادتونه اون نماینده مجلس نهم گفت که چی؟ گفت بچه من میگه چرا هر چی میخوان تو آمریکاست. بعدم که میدونین که خب رفت آمریکا، خودش هم رفت. این مشکلیه که ما باید حل کنیم. ببینید اینا چرا نتونستن؟ خب بذار تونتر بگم. یادتونست اون ناوگان آمریکا که اومد توی خلیج؟ امام رفته بودن، آقایون همه سران کشور دیگه رفتن خدمتشون که چیکار کنن. امام گفتن بزنیدش. همه شون رنگشون رو باخته بودن بالا تا پایین. هیچ کس نمیگه تو اون جلسه یکی غیر اینگه. همه گفتن آقا نمیشه با اینو گفت نزنیدش. یعنی چی؟ امام دید نمیکشن، نمیاند. با معادله حضور معنا با ماده خودشون رو تطبیق ندادن. نتیجه چی شد؟ گفتن اومدن بعد میدین که آخر جنگ اومدن ردیف کردن، یه لیست ردیف کردن، اینقدر تانک میخوام، اینقدر توپ میخوام، اینا که یعنی نه. خب اینا که نه، معلوم بود نه دیگه. گفتن یعنی امام هم گفتن خیلی خوب چی میگه؟ نه باید صلح کنیم. گفتن این کاسه زهر رو نوشیدن. این دقیقا قصهش روزگار ماست. ما هم همین جنسیم، ما هنوز نرسیدیم معادله معنا و ماده در صحنه است. این انقلاب عزیز به حسین قسم من به شما راست بگم، من هرچی خبردار میشم سر به سر ما این دنیای استکبار میزنن، تعدلم آی خوشحالم، نه یه ذره من دلواپس این چیاس، این بایکوت های اقتصادی، بلکه انشاءالله این معادله معنا و ماده یه ظهور تمیز بکنه و چه شیرین میشه. ما تو جنگ اینا را دیدیم. خب کلیاتش را نگذاشتن دیگه. بعدش همین ها مگه نبودن که یکیشون رفت دکترا اقتصادی گرفت، یکیشون هم نمیدونم دولت سازندگی را تشکیل دادن. همین ها تون جلسه رنگارشون پرید که امام گفت بزنین دش، و بعد همین ها هم بعد گفتن آقا ما این همه تانکا توپ میخوایم. بعد امام گفت خب معلومه است یعنی چی؟ یعنی چشممون با این تانکا توپ هست، چشممون به تغییر معادله عالم نیست. میرستیم حالا قرآن میفرماد آیه 72 میگه و قطعنا دابر الذین کفروا. من میخوام از طریق این سیر نبوت پشت کفر را بشکنم. که پشت کفر شکست نشد، ما با قطعنامه پشت کفر را نشکستیم، هنوز اونا شاخاشون نمیکشن. حالا خیر ببینن که این دولت اومده دیگه، این انرژی هسته یا که اینا اصلا دراش هم بستن دیگه، تمام شد دیگه. این عقب نشینی یعنی سوارمون هم شدند. اینه که پسر نوح بنده خدا از جنس نوح نیست، پسر نوح هم هست. مگه نمیشه یه کسی زندانش رفته باشد با امام هم باشد ولی جنس امام نباشه؟ چرا نمیشه؟ یه مردم بسیجی گوشه جاده خاکی خورابیابانک میفهمد امام را، و اونی که با امام بوده است کلی صحبتم نمیفهمه امام را. این یه چیزی دیگه است آقا، باید خودمون رو درست کنیم. این جریان پیروزی حضرت نوح و بعدم بقیه پیامبرا داره یه خبر بزرگ به ما میده. داره میگه که اگر تونستین معادله بین حق و باطل رو در صحنه بیارید حتما پیروزید. چرا؟ برای اینکه معادله بین معنا و ماده در صحنه میاد، نه معادله بین ماده و ماده. معنا و معنا که با هم درد نمیافتن، حضرت امام فهمیدن پیامبر که با هم دعوا نمیکنه. بله همطور که عنایت فرمودید ما باید موشک بسازیم، آلیشم بسازیم، اینا کاریست که ما باید بکنیم. اما خدا نکنه که ما به این چیزا امیدوار باشیم. یقیناً مسئولای عزیزی ما پروریده مکتب توحیدن به این چیزا دل خوش نیستن. ما باید این کارا رو بکنیم. چرا؟ مکتب پیامبر عاقلانه است. اما خودتون دیدین دیگه تو جنگ ها، خب اون جنگی که ما یه نصف شمشیر داشتیم، یه اسبی که یه چشم داشت، کدوم جنگا دارم میگم؟ بدر. یه مقداد نصف شمشیر داشت، یعنی توی دعوای خلاصه شمشیر شکسته بود نصفه، بقیه همه چوب. یه اسب هم داشتن یه چشاش نمیدید، اینم کل نیروی خلاصه سوار نظامشون. خب دیدین که همچی معادله عوض شد. چرا؟ برای اینکه جنگ بین حق و باطل شد. گفتن حرفی حسابی رو باید از بچه شنوف. این گاردین قبلا یه جمله گفته بود خیلی من کیف کردم، گفته بود ما جنگ صدام و با ایران را انداختیم که دوتا جنگ باشه، دوتا کشور با هم به جنگن، از اونورم ما پشتیبانی میکردیم صدام و کار تمام کردیم. حضرت امام، حالا تعبیر منه، حضرت امام جنگ دوتا کشور را تبدیل کرد به جهاد با کفر و همه چی ریخت به هم. مگه اینطور نه؟ واقعا هم همینطور. ولی اونا هم میخواستن، این احمقا هم حالا همینطورن، نمیفهمن که این نمیدونم فشارهایی که به مردم میاد، این بایکوتای اقتصادی، این گرانی هایی که خب میدونی اکثرا ریشش در بیرون داره و اینا نه اینکه مردم اذیت نمیشن، مردم چون دستگاه ایمان و کفر رو تو این مسائل دارن، اون نتیجه که اونا میخوان حتما نمیگیرن، چون اونا تحلش اینه که مثلا مثل یونان بگن که نمیدونم آقای رئیس جمهور ارزه نداشته است برد. نمیفهمن مردم ما قضیه رو در یه فضای دیگه تحلیل میکنن. اونا متاسفانه بعضی این روزنامه مزدور ما و اینام که رقابت حزبی میخوان با دولت بکنن دامن میزنن کارای دشمن را، ولی قضیه در روح مردم یه چیز دیگه است. بعد حالا همین رو بیانید و الا آدن اخاهم هودا، عجب میگه ما به سوی قوم آد برادرشون رو فرستادیم. برادر تنی که منظور نیست، یعنی آدمی که غمشون رو میخورد، قصهشون رو میخورد، مردمی بود، اشرافی نبود، مردم ستیز نبود، مردمی بود. یک انسانی که مردمی بود رو آوردیم براشون که افتخار میکرد به نوکری مردم. من گفت چی؟ هود گفت یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. ای قوم عزیزم خدا رو بندگی کنید، هیچ چیزی غیر خدا نمیتونه معبود شما باشه. تمام حرف همه انبیا و راز نجات همه بشریت تو همین یک کلمه است. سر هر سفره‌ای که نشستی، سر هر کلاسی که رفتی، هر اداره‌ای که رفتی، اگر این محور نگاهتون نباشه حتما شکست می‌خورید. جلسه آقا ما بنده خدایی، همه پیامبرا اومدن راز نجات بشر رو با این یک کلمه یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. ای عزیزان من، بندگی خدا رو بکنین در این نظام. غیر خدا هیچی نباید شما را جذب کنه. اینقدر رعایت این مردم ها میکنین که چی بشه؟ به خاطر خدا رعایت مردم ها بکن، نه به خاطر مردم. اینقدر حواستم از مردم میگم بعد سانم زشت است اینا بیچاره دوم میکنه. بلدید اینا رو دیگه. امام چون فقط رعایت خدا رو میکردند و بندگی خدا، من چه عزتی پیدا کرد. بعد ادامه آیه این است افلا تتقون. به 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 این جمله، نمیخواید معتدل بشید؟ بعد این رفقا سوال میکنن رو سایت از ما، گاهی سوالا طور نیست که ما مثلا بتونیم در معرض عموم بذاریم، ولی برای خودمون خوب است که در جریان روحی وضعیا قرار بگیریم. خب ببین بنده خدا همه مشکلش همین شده است که افتاده است به بیدینی، حالا در افراط و تفریط است. ببینید تنها و تنها بندگی است که انسان رو در تعادل قرار میده. در تعادل که قرار میده آدم غذا نمیخوره یا مناسب میخوره، لذت نمیبره یا لذت شورش نمیکنه بر بقیه ابعادش. نظام الهی قوقایی با شما میکنه در این ماه شریف شعبان و بعدش ماه شعبان رمضان. به وقتی افق خدا شد عبد الله، بعد میبینین امیال دون میل ها دون به تعادل میان. حضرت هود به قومش میگن، به قومشون میگن که آقا بندگی بکنید، چرا نمیخواید متقی بشید، نمیخواید متعادل بشید؟ این افراط و تفریط ها که بیچاره نون میکنه. مرد یه جور در افراط و تفریط، زن یه جور در افراط، بچه یه جور در، همه شون در به داغون شدن. راه داره آقا، صد تا توصیه و نمیدونم این مشاوره اون مشاوره، فقط بندگی. حضرت حق عین وحدت هست دیگه، میدونین احد است، یعنی چه؟ یعنی حی قیوم سمیع بصیر در عین یگانگی. شما نمیخواید اینطور بشی؟ همه این میل ها رو داشته باشین در عین وحدت شخصیت. این فقط با بندگی خدا میشه. اینه که حضرت میفرمان افلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنرى قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. سران استکبار اون شهر، اون قبیله، اون قوم، اونایشون که خیلی دیگه بیدین بودن. دقت کنین در این آیه، در این آیه میگید الذین کفروا، در آیه 60 که با حضرت نوح ملع حرف میزدن گفت قال الملع من قومه، یعنی همه اون شخصیت های اشرافی مقابل حضرت نوح واستادن. ولی در مورد قوم حضرت هود معلوم است بعضی از این اشرافی ها خیریه‌ای شده بودن. میگید قال الملع کدوماشون؟ الذین کفروا، یعنی پولدارایی که سالم شده بودن اینجوری با پیغمبر صحبت نکردن. خب اما سران استکبار گفتن چی؟ گفتن ما انا لنراک فی صفاحت، میبینیم که تو دیوونه ای. دیگه تربیت به کل گذاشتن زیر پا. اونا یه خورده با ادب تر بودن، اینا دریده بودن. گفتن که اصلا دیوونه ای و انا لنظن که من الکاذبین، دروغ هم میگی، فکر میکنیم دروغ هم میگی. گمانمون است که این گمان اینجا با اینکه ما میگون تو فارسی فرق کنه، یعنی تحلیلمونه که تو دروغ هم میگی. این چیز عجیبی، یعنی این یه قاعده است عزیزان. بدانید هر وقت پیام آور توحید در یک نظام استکباری آمد، اولین تهمتی که بهش میزنن میگن که دیوونه است. چرا؟ چرا؟ واقعا همینطوره. نظام استکباری یک ساختاری داره، اون چنان پیچیده، اون چنان دقیق و شیطانی که هر کس منکرش بشه واقعا دیوونه است. نه نه ترس، باید بیرون این ساختار بیای تا بفهمی چقدر این ساختار خراب است. شما مگل نه، شما دقت کردین دزدترین دزد امروز بانکدارای دنیا، ولی یکی بهشون میگه دزد. چرا؟ چون ساختار ساخت. وقتی ساختار سازی بکنن در این ساختار شدیدترین چپاولا را میکنن، ولی اصلا پیدا نیست. خب حالا اگه شما مثلا با بی بی سی مصاحبه بکنید بگو نه آقا اینا دزدند، مسخره میکنن. میگه آقا این به یه آدم های محترم کرواتی اینقدر محترم دانشگاه رفته، میگه دزد. چیست دزدن؟ این مسئله که به این راحتی ما داریم ازش رد میشیم. دوباره دقت کنیم، نظام های استکباری ساختار میسازن، میاد جامعه شناسی میسازه با اون دقت، میاد نظام اقتصادی میسازه که به فرمان آقایون ما میرن اونو میخونن، میان با نظام اقتصادی مردمی یارانه ها مقابله میکنن. آدم غصه میخوره که این بنده خدا حالا یه وقت یارو فوکولی است، امام به سری که دکترای اقتصادی میگیره با سلیقه اروپایی بیاد روبروی نظام عدالت مدار یارانه ها واسه، این دیگه ما رو بیشتر حرص میده. من با این آقا صحبت کردم، مفصلم صحبت کردم، این که میگم محکمه، ما هیچی از اسلام در اون نگاه دینی و قدسی که امثال علامه طباطبایی یا اینا میفهمن نداشت. خب معلومه است. خب نظام استکباری ساختار سازی میکنه، بر همین شما که درش وارد میشه اصلا نمیفهمید چطوری داری ضربه میخوری. همه سیستم منظم یارو 18 ساعت کار میکنه که بتونه سه وعده ساندویچ بخوره، آن نمیفهمیدم کجا کار خرابه. میگه دیگه دو همین درسته. یه خوردن جرأت نمیکنه بگه آخه این چرا اینجوره، چرا من 80% ملت آمریکا شب و روز 18 ساعت 16 ساعت کار میکنن؟ این خودشون دارن میگن دا 10-15% هیچ کاری نمیکنن، همه ثروت هم به قول 99% ثروت مال اوناست، 80% شب و روز کار میکنن، 1% هم نداره. هیچ جا معلومه چرا، یقه هیچ کی هم نمیشه بگیری. خب حالا اگه شما رفتی گفتی که همدون بی خودید، خب معلومه میگن دیوونه. به قول این آقای کی بود، این پایان نامش فرانسوی راجبه دیوان تیمارستان نوشت، ایدز گرفت بعد مرد بنده خدا، حالا یکی از دانشمندای معاصره، این اصلا پایان نامش هست دیوان خانه، میشل فوکو. میشل فوکو دوتا پایان نامه داره، پایان نامه فوق لیسانس داره، پایان نامه دکترا. پایان نامه فوق لیسانسش هست جایگاه دیوان خانه در نظام مدرنیته. خیلی پایان نامه خوبیه، میگه آقا حواستون کجاست، مدرنیته اومد دیوان خانه ها را درست کرد که هر کس مقابل نظام لیبرالیته است به عنوان دیوانه بکنه تو دیوانه خود. خیلی تحقیق فوق‌العاده‌ای کرده است که اکثر اینا که شما میگون دیوانه، اینا مقابله میخوان بکنن با این نظام، چون این نظام رو ظالمانه میدونن، داد میزنن میگن ببین دیوانه است. شما دقت کردید مثلا یارو رفت ورجینیا بود دیگه، 24 تا رو کش. بعد چرا کش؟ همه بچه پول دار پرتغالی ها رو کش، بی خود کاری کردن. اما چه این حالا دیوانه است یا دیوانه نیست؟ تمام نظام استکباری میگن دیوونه است. اونجا که میخوام عرض کنم، این صحبتی که اینا میکنن حرف داره. من بخونم که گفتن که چی، ملع قوم گفتن ما میبینیم که تو دیوونه ای، و خب چون دیوونه ای پس معلومه است حرف از پیغمبر خدا هم نداره، دروغ میگی. من اینجور نوشتم حاشیه اینجا، نوشتم چون انبیا دارای یک نقش تاریخی هستند، خیلی این جمله قشنگه، مثل حضرت امام. حضرت امام نیامد گوشه نظام استکباری دکون بزنه، اومد گفت آقا آمریکا هیچ غلطی نمی‌کنه، یعنی نظام استکباری ها به هم زد. انبیا نقش تاریخی دارن، نقش تاریخی یعنی همین، یعنی تاریخ رو زیر سوال میبرن، تاریخ خودشون رو. عقلشون عقل زمانشون نیست، عقل پسوردائی است، عقل فوق زمانه است. از آنجایی که انبیا نقش تاریخی دارن، همه معادلات قبیلگی و حزبی نظام استکباری را به هم میزنن. و اینجاست دقت کنید، و جوابگوی نظامی هستند که مردم دنبال آن هستند ولی فکرشون به جایی نمیرسه. برای همینم هم یه پیامبر نشونه من بدید که اومد اون تاریخ خودش را شروع کرد و چیزی نشد که ملت‌ها تونستن حاکم بشن و استکبار رو سر جاش بشونن. اینه که ما میگم حضرت امام شرایطی به وجود آورد که تاریخ ما رو عوض کرد. جمله رو دقت کنیم، ملت‌ها مطلوبی دارن که در حال حاضر هیچ کدام از نظام‌های موجود جز روشی به روش نظام اسلامی جوابگوی این مطلوب نیست، ولذا نظام استکباری بکش خودشا، آینده آینده ی حاکمیت نظام اسلامی است. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و فثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان، قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. یا رب، یا واهب، یا رب. پروردگارا فرج با برکت مولای من رو تسریع بدار. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که جانانه و مردانه برای احیا یا اهداف عالیه انقلاب اسلامی شبانه روز تلاش می کنند و از ملامت هیچ ملامتگری سرد و سوس نمی شوند موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام، این وسیله امیدواری برای ادامه دینداری را در پناه امام زمان برای ما محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.